کتاب ملا صدرا، کتاب اسفار اربعه ملا صدرا. ملا صدرا فیلسوفه و بسیاری از مطالبی رو که گفته و نوشته فیلسوفان پیش از او هم گفتن و نوشتن، اما کتاب اسفار اربعه صدر متعلقین متفاوت است با دیگران، برای که صدر متعلقین میدانید زندگی پر رشیب و فراز و گاه تلخی داشت، به دلیل پاره از عقاید نیمه تکفیرش کردن، با او در پیچیدن، امنیتش رو ستاندن، زندگیش رو تنگ و تلخ کردن، مجبور به مهاجرت شد، از شیراز بیرون آمد، در یکی از دهه‌های نزدیک قم برای 10 سال در اونجا در انزوا و خلوت زندگی کرد. و چنان که در مقدمه کتاب می نویسد می گوید که در اینجا بود که من نفسم یک شعله هیولانی برکشید و اسراری بر من آشکار شد که تا پیش از آن آنها را نمی دانست، و در نور آن انکشاف بود که من پاره از حقایق رو کشف کردم که با عقل عادی به کشف آنها نمی توان نائل شد. بعد این شخص، این سالک مکتشف تجربه دار، وقتی که قلم رو برمی داره و مطالب خودش روی کاغذ می آورد، کتاب او پاک با کتاب دیگر فیلسوفان فرق می کند. زبان او، قلم او، بیان او اولا فوق العاده گرم، گیرا، جذاب و ثانیا احیانا بی نظم. ما از هیچ کتابی انتظار نظم دقیق نداشته باشیم، از یک کتاب فلسفی یک فیلسوف 100% این انتظار رو داریم. دیگه فیلسوف هست و نظم منطقی ذهن. اما همین فیلسوف بوی اون دلبر چو پران می شود، اون زبانها جمله حیران می شود. شما این حیرانی رو در زبان او، در بیان او، در کتاب او به وضوح می بینید. و هر کس دیگری بی جهت نبود که حافظ می گفتش که حافظون ساعت که این نظم پریشان می نوشت، تایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. هر کسی که تایر فکرش به دام اشتیاق می افته، حتی نظمش پریشان می شه. یعنی پریشانی بر نظم او چیره می شود و نظم او مندرج در پریشانی می شود و این دوتا چنان به هم ممزوج می شوند که هم خود زبان حیران است و هم دیگران رو به حیرت می افتن. حالا بالاترین مثال خود مثنوی مولاناست. از داروین شما بگذرید، از ملا صدرا بگذرید، شما بیاید سراغ خود مولانا. این کتاب مثنوی هیچ نظم درست حسابی ندارد. همین الان که با هم قصه ها رو میخونیم شما میبینید این بزرگوار همینطور چرخ میزنه، از این سو به اون سو، زبان ها جمله حیران میشود. واقعا حیران زبانه هست. 100% بهترین مصداق حیرانی رو شما توی این کتاب میتونید ببینید. از اون ابتدایی که شروع میکنه، نه اسم خدا رو میاره، نه اسم پیغمبر رو میاره، نه هیچ چیز، سبک متعارف کتاب ها رو نداره. داستان هم که میخواهد بگوید یه کلمه شو میگه، یه نکته کوچک ابتداش میگه، بعد دور میشه میرود و چند تا قاره دیگر رو میپیماید و طی میکنه تا دوباره برگرده به سر جاده اولی. و واقعا این گشت و گذارها گاهی اونقدر تو بر تو و زیاد میشه که اگر شخص صبور نباشه، آزموده نباشه، نمیتواند مولانا رو همراهی بکنه و از رفتن همراه او خسته می شود، ملول می شود و احساس میکنه که چیزی گیرش نیومده. این بی‌نظمی و این پریشانی که محصول حیرانی ضمیر و حیرانی زبان یک عارف صاحب تجربه است، 100 مرتبه برتری دارد بر اون نظم مسموع متکلفی که در نوشته های غیر صاحبان تجربه دیده می شود. چنان نیست که هر حیرانی حیرانی مذموم باشه. در واقع کلمه حیرانی رو باید برای اینجا حفظ کرد و بقیهش دیگه گیجیه و کنفیوژن و اونا دیگه چیزهای دیگه است که اصلا این نام رو بر اونها هم نباید نهاد. این رو میگم که اگر یه گیجانی مثل بنده یه وقتی گیجی میکنن، اسمش رو حیرت نباید گذاشت. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود 100 زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. بس کنم، دلبر در آمد در خطاب، گوش شو والله اعلم بالصواب. در ابیاتی که خوندم نکته های بسیار دیگری هم هست. یکیش همون تعارض عقل و عشق و در اینجا تعارض عقل فقهی با عشق است. بوحنیفه شافعی که نمایندگان بزرگ مکتب فقهی هستند. دیگریش شجاعت عاشق است و نترسیدن او از کشتن. این مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. آزمودم مرگ من در زندگی است چون رحم زین زندگی پایندگی است. اصلا این عالم و این زندگی عین فناست، عین نماندن است، عین زوال است، عین فرو ریختن است. مرگ من در این زندگی در واقع مرگ ماست، نبودن ماست. از این مرگ که زندگی نماست وقتی که عبور کردیم و رفتیم، تازه نوبت زندگی واقعی میرسد، تازه حیات حقیقی شروع میشود. چون که عاشق توبه کرد اکنون به ترس، کوچ و عیاران کند بردار دست. گرچه این عاشق بخارا می رود، نه به درس و نه به استا می رود. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خوابشند و نعره تکرارشان می رود تا عرش و تخت یارشان. درسشان آشوب و چرخ و بلبله، نزیاد آتست و باب سلسله. سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است اما دور یار. گردن خلع و مبارا می رود، کج مبین درس بخارا می رود. خب در اینجا مولانا نکته دیگری رو هم در پیش می کشد. این نکته هم از نکات اصلی مکتب عارفان است و اون که همه درس ها رو در کلاس و مکتب نمی توان خواند. یه علومی هست، یه فهم هایی، یه معرفت هایی هست که تو کتاب نیست، در زبان نیست، در بیان نیست. و مولوی این دوتا رو این گونه مقابل هم قرار میده. میگه اونجوری که تو کلاس، تو کتاب، توی کورس، توی برنامه هست، اسمش دانشه. اما یه چیز دیگری داریم که اون نامش رو میگذارد بینش. میگوید که اون بینش اینجاها پیدا نمیشه، اون رو باید از صاحبان بینش گرفت. این سخن رو، این مضمون رو به صد زبان، به صد بیان مولانا در جای دیگه گفته است. اینجا ببینید، آن بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش می گماشت. دانش رو در مقابل بینش آورده است. یه دیدن داریم و یک دانستن داریم. دانستنی که از راه گوش صورت می گیرد. عقل دو عقل است. اول مکسبی که در آموزش و در مکتب، سبی از کتاب و استاد و فکر و ذکر و از معانی و از علوم خوب و بکر. این یه عقل است، یک عقلانیت است که در مکتب به آدمی یاد میدن. انسان میره پیش معلم و کتاب میخونه و درس و بحث و غیره و اونها رو یاد میگیره. ولی یه چیز دیگری است. به تعبیر مولانا میگوید اون بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش میگماشت. یادتون باشه بخارایی که مولوی از او یاد میکنه، بخارای قبل از حمله مغولان است. کسی که مولوی درست در همون عصر حمله مغولان میزیست. بخارای قبل از، بخارای کنونی رو شما در نظر نگیرید. بخارای قرن چهارم، قرن پنجم هجری که اصلا معهد علم و دانش بود. کسی میرفت بخارا مثل این که میخواد بره دانشگاه جان هاپکینز یا همچی چیزی. بخارا این بود. وقتی که مولوی میگوید که اون بخاری قصه دانش نداشت، یه با این که میرفت به معهد علم، به مرکز دانشهای زمان و جهان، ولی دردش درد دانش نبود. دنبال این حرفا نمیرفت، چشم بر خورشید بینش میگماشت. هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. خود مولوی رو شما میبینید این حرفایی که میزنه، اینا به اصطلاح بینشه، اینا دانش نیست. یعنی اینا درسایی نیست که جایی خونده باشه. حافظم میگفت که بشود اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. اولا علم عشق در دفتر نیست، ثانیا نتایجی که بر عاشقی مترتب است، یعنی اون چشمی که آدمی پیدا میکند و اون روی کرده که به عالم پیدا میکند، انسان شناسی که محصول عاشقی است، جهان شناسی که محصول عاشقی است، اینا توی کتاب ها نیست. اگر هم توی کتاب ها باشه، نوشته عاشقان است، نه نوشته عالمان، نه نوشته عاقلان. تازه اون هم وقتی سرد میشود در کتاب به بدیعت میگذارند. گفت که دانش انوار است در جان رجال، نظراه دفتر و نه قیل و قال. دانش آن را ستاند جان ز جان، نظراه دفتر و نه از زبان. اگر که به تعبیر مولوی در جای دیگه شما طالب علمید، علم آموزی، طریقش قولی است، باید بنشینید و به درس استاد گوش بدهید. حرفت آموزی طریقش فعلی است. اگر میخواهید کسب مهارتی حرفه‌ای بکنید، راهش فعل است، یعنی ورزیدن و کار کردن و تجربه عملی اندوختن. ولی فقرخواهی، یعنی همه علم عشق، فقرخواهی آن به صحبت قائم است، یعنی مصاحبت. صحبت به معنای امروزین کلمه نیست. امروز ما میگیم صحبت کردیم، این حرف زدیم، ولی در گذشته صحبت مصاحبت بود. فقرخواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. اگر اون رو میخوای که ورای قول است و ورای فعل است و نه تجربه کلاسی است، نه تجربه عملی است، بلکه تجربه جانی و سلوکی است، اون به صحبت قائم، یعنی باید یک کسی رو پیدا کنی که اهل این احوال باشه و او سرایت میدهد به تو، او منتقل میکند به تو، اون یه میدان مغناطیسی دارد که میدمد در تو، بدون او اصلا امکان نداره. فقرخواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید ندست. کن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید، نیز یار پوستین بهر دی آمد. نی بهار گر به تنهایی تو ناهیدی شوی، زیر زل یار خوشیدی شوی. آدم اگر به تنهایی هم به جایی برسه، به تعبیر مولوی زهره بشه، ناهید بشه، اونقدر درخشنده بشه، اما زیر زل یار خورشید میشه، یعنی صد هزار مرتبه منورتر و نورخیزتر میشه. این که گفتن تنهایی، به تعبیر مولوی تنهایی از اغیار، نه تنهایی از یار. گفتن که برو خلوت بگزین از بیگانگان، از ناپاکان خلوت بگزین، نه از پاکان. خلوت از اغیار باید، نی زیار پوستین بهر دی آمد. نی بهار کن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. حتی اگر به کسانی گفتن برو خلوت نشینی کن، اون رو هم همون دوست پاکانی که مصاحب اونها بودن یادش دادن. این همه اونم تازه درسیست متعلق به همون شیوه سلوک، نه کار خودسرانه و بیمعنا. در اینجا مولوی توضیحات زیادی میده، میگه که شخص عاشق اصلا این درس ها رو که بهش میده چیز دیگری میفهمه. گر دم خلع و مبارا میرود، کجمه بین ذکر بخارا میره. میدونید خلع و مبارا دو نوع طلاق هست در فقه، خصوصیتی در این بحث ندارن این دو نوع طلاق. به طور کلی یه نوع بحث فقهی مورد نظرش. این شخص عاشق وقتی هم که پای درس فقیه نشسته او داره انواع طلاق و درس میده، یه جور خلع داریم، یه جور مبارا داریم، این اونا رو نمیفهمه. اون وقتی میگه خلع و مبارا، این خی خلع و اون چیز رای مبارا رو سرهم میکنه، از توش بخارا در میاره. گردم خلع و مبارا میرود، کج مبین ذکر بخارا میره. برای او مثل این که دارن از بخارا حرف میزنن. سلسله این قوم جعد مشتبار، مسئله دور است اما دور یار. وقتی که میره به درس فلسفه و فیلسوف درس تسلسل میده، تسلسل یه بحثیست در فلسفه همت میشه دیدید، میگه وقتی که تسلسل میگه، تسلسل خب از ریشه سلسله میاد دیگه، سلسله یعنی زنجیر. میگه وقتی که درس تسلسل میده، این از او زلف زنجیر زلف یار رو میشنود و میفهمد. وقتی که درس دور میدن، دور و تسلسل شنیدید، مسئله دور است اما دور یار. میگه وقتی که بحث دور میکنه، این دور یار اصلا دنیا رو به چشم دیگه میبینه، حرفا رو جور دیگه میشنوه، مسائل رو به نحو دیگری تفسیر میکنه، از یک موضع دیگری، از یک ارتفاع دیگری، از یک چشم دیگری. خاموشند و نعره تکرارشان، میرود تا عرش تخت یارشان، از درون فریاد میزنند اما ظاهرشون بسیار آرام است. فریادهایی که در درون اونهاست فریادهای بختارانه نیست، از سر اختیار نیست، فریادی است که وجود اونها میکشد. آدمیان، هر کسی وجودش یک زبانی داره، یه فریادی میکشه. البته در غزلیات مولانا داره، میگه زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بده عربده را دست منه بر دهنم، که من هزار عربده میکشم، فریاد میکشم. به من اگه نزدیک بشوی، به تعبیر خودش جای دیگه، دیده شود حال من، ار چشم شود گوش شما. شما گوشتون رو تبدیل به چشم بکنید و وقت فریادهای من رو خواهید دید، چون فریادهای من با این گوش شنیدنی نیست. خیلی حرف هست در اینجا. در باب موسا مولوی اونجا که میرسه میگوید که وقتی که خطاباتی به مولانا کردن، در دل موسا سخنها ریختن، دیدن و گفتن به هم آمیختن. در وجود شخص عاشق همه حواس یکی میشه، یعنی گوش چشم میشه، چشم گوش میشه. یکی از شعرهای معاصر میگه مشوش است عجب کوچه های ادراکات، مشوش است عجب کوچه های ادراکات، چشید چشم تو را گوش و با چشم و گوش آن را دید، بانگ تو چشید بانگ تو را چشم و گوش آن را دید، مشوش است عجب کوچه های ادراکات. کوچه های ادراکات مشوش میشن، میرن تو هم، همه حواس کار همه حواس رو میکنن و یکی میشن با من، به دلیل اینکه این تجزیه ها که در وجودات آدمیان متعارف هست، به دلیل کوچک بودن و خرد بودن وجود آدمی است و متشتت بودن. وقتی که مجتمع شد همه یکی میشن. شما شنیده اید دیگه، و این موضوع بحث خیلی از عرفای ما بوده است، که وقتی موسی نزدیک اون درخت شد، هم در قرآن هست هم تورات هست، خب آتشی رو دید روی اون درخت. خب این آتش عجیبی بود، درخت رو نمیخورد، یعنی آتش نمونن، درختی بگیره خب درخت میسوزه و خاکستر میشه. غافلانه و ناآگاهانه نمیدونست که میخواد پیغمبر بشه. یک مرتبه همسرش ظاهرن وقت زایمانش بود یا هرچی، در بیابانی و سردشون شده بود و موسی رو فرستادن دنبال اینکه آتشی پیدا کنه و برگرده بیاد بشه همسرش. وقتی که آمد، همطور که میگشت دید آتشی روی درخت، چون موسی بود آن مسعود وقت که آتشی دید و به سوی آن درخت، عنایت ها بر او موفور بود، نار میپنداشت وان خود نور بود. اومد پیش این درخت، دید خیلی آتش عجیبیه و چه آتشیست، خدایا به سبز بوته عشق، اگر غلط نکنم آتشی که موسی دید. آتش عجیبی بود، این درخت رو نمیسوزونه، خاکستر نمیشه. بعد حرف میزنه، بهش گفت من خدا هستم. مولوی همینو میگه که اصلا موسی که آدم عادی نبود، اگر یه کسی دیگر اونجا بود، نه اون آتش رو میدید نه اون صدا رو میشنید. چی؟ اون صدای نبود که تو بیابان بپیچه، اون آتشی نبود که روی درخت باشه، اون آتش فقط چشم اون میدید، اون صدا رو فقط گوش اون میشنید. و این گوش و چشم چنان یکی شده بودن که معلوم نبود کدومش میبینه کدومش میشنوه. یک تجربه بی نظیر، غیر قابل توصیف. و وقتی هم که گفت خدایا تو کی هستی اینجا، کی داره به من حرف میزنه، بنابراین چون که البته در تورات آمده است، با قرآن متفاوته، ولی اونجا که در تورات خیلی جالب گفت که آیم هو آیم، من آنم که آنم، اصلا توضیحی نداد. از اون مبهمترین سخنان است. از چشمی فیلسوف نگاه بکنید، فوق العاده عالیست این حرف، یعنی پیور اگزیستنس، من وجود خالصم، چیستی ندارم. سخن از چیستی با موسی نگفت، نگفت من چیم، فقط گفت من آنم که هستم، من آنم که آنم. همه اینها ببینید حیرت، اون زبانها جمله حیران می شود. همه اینها فوق العاده عجیب است و از جنس دانستنی هاییست که اولا وقتی حاصل می شود که حس آمیزی شده باشد، یعنی حواس در هم رفته باشد، یکی کار دیگری رو بکنه و اصلا انسان در حال ندونه کدوم کار کدوم داره. و بعدا وقتی که به بیان میاد و برای دیگری بازگو می شود، باز هم زبان حیران است، یعنی به درستی نمی شه از او تعبیر کرد و او رو توضیح داد. مولوی قطعا خودش این احوال رو آزموده بود، که در اینجا هم همین نکته رو به بیان خودش میگوید. میگوید شخص عاشق، فقه براش بگی، فلسفه براش بگی، دانش براش بگی، اصلا یه چیز دیگری میشنه، دنیا برای او به رنگ دیگری ظاهر میشه. از کلمات برداشت های دیگری می کند و عالم خودش رو با هم با اونها می سازد. رونه هادون عاشق خونا بریز، دل تپان سوی بخارا گرم و تیز، ریگ آمون پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر، آن بیابان پیش او چون گل ستان، می فتاد از خنده او چون گل ستان، چون سواد اون بخارا را بدید، در سواد غم بیازی شد پدید، ساعتی افتاد بیهوش و دراز، عقل او پرید در بستان راز، بر سر و رویش گلابی می زدند، از گلاب عشق او غافل بودند، او گلستانی نهانی دیده بود، غارت عشقش ز خود ببریده بود، تو فسرده در خور این دم نه ای، با شکر مقرون نه ای، گرچه نه ای، رخت عقلت با تو است و عاقلی که از جنودن لم تروها غافلی. خب آمد وارد بخارا شد و همین که دوستان سابقش برو دیدن، همه ناگهان حمله بردن که زود برو قایم شو، زود برو خودتو مخفی کن. هر که دیدش در بخارا گفت خیز، پیش از پیدا شدن منشین گریز، که تو را می جوید اون شه خشمگین، تا کشد از جان تو ده سال کین، الله الله در میا در خون خیش، تکیه کم کن بر دم و افسون خیش، شهنه صدر جهان بودی و راد معتمد بودی، مهندس استاد، قدر کردی از جزا بگریختی، رسته بودی باز چون آویختی، از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل، ای که عقلت بر اتار دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند، نحس خرگوشی که باشد شیر جو، زیرکی و عقل و چالاکیت کو. گفتن تو 10 سال پیش به دلیل خطایی که کرده بودی از دست این شخص گریختی، چی به سرت آمده، چه خورده ای به تعبیر مولانا که حالت عوض شده و آمدی و دوباره خودت رو در بلا انداختی، از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل، ابله شدی که برگشتی، عجل دوباره او تو رو به اینجا آورده. گفت من مستسقیم، اینا حرفای مولاناست در باره خودش ولی از زبان اون عاشق. گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد. مستسقی میدانید دیگه، بیماری دراپسی، بیماری استسقا، یعنی کسی که آب میخوره و آب میخوره و آب میخوره، هیچ وقت اشتیکش فرو نمینشینه، اگرم درمانش نکنن در اثر همین آب بسیار 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 خوردن عاقبت از بین میره. گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد، هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، ور 200 بارش کند مات و خراب، گر بیاماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم، من به هر جایی که بینم آب جو، رشکم آید بودمی من جای او، گر بریزد خونم آن روح الامین، جرعه جرعه خون خورم همچون زمین، چون زمین و چون جنین خون خاره ام، تا که عاشق گشته ام این کاره ام، من پشیمانم که مکرنگیختم، و از مراد خشم او بگریختم، گو بران بر جان سختم خشم خیش، عید قربان اوست عاشق گاف میش. در اینجا مولانا قصه موسی و گاو رو، یعنی قوم موسی و گاو رو بیان میکنند، همون داستانی که در سوره بقره آمده است، مثلا بقره این گاو دیگه همه تون میدونید، چون این داستان در اون سوره آمده است، اون سوره سوره بقره نامیده شده است. این داستان در تورات به نحو متفاوتی آمده، اما اون شکلش که در قرآن این است که کسی رو کشته بودند یهودیان و بر سر خون او اختلاف افتاده بود که این قبیله کشته یا اون قبیله کشته، و به هر حال از طریق پیامبرشون دانستند که باید یه گاوی رو بکشند و این گاو رو بعضی از اجزای بدنش رو، اعضای بدنش رو به این کشته بزنن، این کشته زنده خواهد شد، برخواهد خواست و قاتل خودش رو نشان خواهد داد. داستان اینه. مولانا این قصه رو یک تفسیر سیمبولیکی کرده که شما در اینجا میبینید. میگوید گاو موسی، گاو موسی دان مرا، جان داده ای جزء جزءم، حشر هر آزاده ای.
گاو موسی بود قربان گشته ای، کمترین جزوش حیات کشته ای، بر جهیدون کشته زاسی بش زجا، در خطاب ازربوه و بعضها. این بیان داستان است. بعد حالا استفاده مولانا: یا کرامی ازبهو هازن بقر این عردتم حشر ارواح النظر. ای دوستان گرامی من، ای عزیزان من، یا کرامی ازبهو هازن بقر، سر این گاو رو ببرید. گاو یعنی گاو حوث ها، گاو قرص ها، گاو تعلقات. اگر میخواهید که روحتون حشر پیدا کنه، جان مردتون زنده بشه، شرطش بریدن سر این گاو است. استفاده رو میبینید: یا کرامی ازبهو هازل بقر، ذبح کنید این گاو رو، سر این گاو رو ببرید. این اردتم حشر ارواح النظر، اگر میخواهید که این چشم بینای شما روح پیدا بکنه، جان بگیرد، دوباره زنده بشود، رستاخیز مجددی حاصل بکند، شرطش بریدن سر یک گاو است. ابتدا یه چیزی باید قربانی بشود. کسانی که حاضر به قربانی کردن نیستند، رستاخیز مجدد هم نصیب اونها نخواهد شد. این رو من بارها گفتم. هیچ انسان بزرگی در این عالم نبود که فداکاری نکرده، گذشتی نکرده باشد، یه گاوی رو سر نبریده باشد. یه گاوی رو سر، از همون ابتدا که این داستان شروع می شود، اونجا شخص عاشق که تازه میخواد روانه بشه، گفت یاران من روان گشتم ودا، سوی اون صدری که میرست و متا، گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من از به بخارا می کند. باروم اونجا بیفتم پیش او، پیش اون صدر نکو اندیش او، گویم افکندم به پایت جان خیش، زنده کن یا سر ببر ما را چو میش. از همونجا مسئله زنده کردن، سر بریدن، قربان شدن و قربانی کردن مطرح است، تا اینجا که صحبت است: یا کرامی ازبهو هازل بقر، ان اردتم حشر ارواح النظر. بعد از این ابیات بسیار مشهور مولانا اینجا می آید در این داستان، که پایان سخن ما هم خواهد بود، همون که در واقع می گوید: هر مرگی مقدمه حیاتی است، از جمادی مردم و نامی شدم. نامی یعنی درخت، گیاه، اونی که نمو می کند. و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم. عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجع. اون ای فسرد عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان. جوی دیدی کوزه اندر جوی، ریز آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نی کم شود نی بدلقا. خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. برای همه دوستان من حیات جاوید آرزو میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. بله، یه مقداری مارکتینگ میشه و بنا نیست ما این کار رو بکنیم. یعنی چیز تازه نیست، همین سیدی های لب لباب مثنوی که به نام سروش قومی اینجا هم عرضه می شد، در واقع همینه. اولا این سیدی حاوی لب لباب، حاوی قرائت لب لباب. لب لباب یک کتابیست که یکی از نویسندگان قرن نهم در ایران و افغانستان به نام ملا حسین کاشفی، که اصلا اهل هرات بود یا مدتها در هرات ساکن بود، این کتاب رو تهیه کرده است. این کتاب خلاصه تدوین یافته مثنوی است. یعنی از طرفی مثنوی رو که تقریبا 25 هزار بیته تلخیص کرده به یک چهارم، نزدیک 6 هزار و خورده بیت در لب لباب است. ثانیاً
صورت بندی کرده و فصل بندی کرده، یعنی مطالبی که مولوی راجع به عشق گفته، راجع به اخلاق گفته، راجع به خدا گفته، پیامبر گفته، در سه عنوان کلی حق طریقت و شریعت و حقیقت آورده و هر کدام رو هم تقسیمات فرعی تر و کوچکتری کرده و مجموعاً نظم و سامانی به مطالب متفرق مثنوی داده همراه با تلخیص. این کتاب رو که نزدیک 7000 بیت داره تماما من قرائت کردم که در اون سیدی موجوده، ولی علاوه بر این کتاب و قرائت این کتاب تمام مثنوی هم در اون سیدی هست، اما نه قرائت شده بلکه به شکل مکتوب همراه با البته شیوه جستجوی کامل، یعنی شما با داشتن یه لغت، یه ترکیب می توانید همه ابیات صاحب واجد اون لغت رو پیدا کنید و با سرچ کامپیوتری کاملا آشنا هستید. اون سیدی این امکان رو هم داره و در اختیار شما قرار داره. یعنی در واقع الان با داشتن این سیدی خود من و هر کسی که میخواد روی مثنوی کار کنه کار براش خیلی خیلی آسان تر است از محققینی که مثلا 20 سال پیش 50 سال پیش روی مثنوی میخواستن کار کنن یا باید بشینن فیش‌های طولانی بر خودشون بنویسند و مورد استفاده قرار بدن یا فرضاً از حافظه‌شون استفاده بکنن که مکررن مثنوی رو خونده باشن یا اشعار دیگه مولانا رو خونده باشند و آشنایی عمقی و وسیع با اونا حاصل کرده باشند و لذا در فراهم آوردن مجموعی از حافظه استفاده کنند. اما الان حافظه کامپیوتر دیگه به کمک همه محققین آمده و فعلا در این سیدی شما میتونید تمام مثنوی رو مورد جستجو و بهره برداری قرار بدید. یه ایندکس کامل تری از مثنوی رو خود من مشغول تهیه‌شم، البته قدری دوری من از ایران تو این کار وقفه انداخته ولی باز داره روش کار میشه و انشالله به پایان میرسه. او کاملتر از این سرچ خواهد بود که در سیدی است، اما این سیدی هم به هر حال خیلی کمکه. انشالله اون ایندکس هم به صورت مکتوب و هم به صورت رایانه‌ای در اختیار قرار خواهد گرفت. در باب دیوان حافظ هم همینطور، از اینها دیگه زیاد شده، یک سیدی هم باز از من هست، مجموعه 40 سخنرانی در باب حافظه. روی خود همین سخنرانی ها سرچ هست، یعنی موضوعات مختلفش رو میتوان جستجو کرد. علاوه بر اون تمام دیوان حافظ در این سیدی هست و همراه با سرچ دیوان حافظ که اون هم در اینجا عرضه شده بود و دوستان اونهایی که مشتاقن یا محتاجن میتوانن تهیه کنن و مورد استفاده قرار بدن. من چی کرده؟
تسلیم کرده.
بله.
حالی که همچنین شما فهمیدین زبان باید تیمان باشه در ماشین، یعنی ما میخوانم این رو از اون حالت ایرانی در بیاریم و مجرمان. آیا این درسته؟
یعنی در پاسخ شما باید عرض کنم که آره و نه. به این معنا بعضیا با حالت حیرانی خیلی نمیتونن بسازن، میدونید دوست دارن که چیز مرتب و سامانیافته تری در اختیارشون باشه و از اون استفاده کنن. باز نکته دیگر عرض میکنم، حالا بحث حیرانی رو کنار بگذاریم، گاهی من به دانشجوها همینو میگفتم، میگفتم برای شنای در دریا اول آدم خوبه توی استخر شنا رو یاد بگیره بعد وقت بپره تو دریا. نه اینکه هرگز نشود از دریا شروع کرد، اما اینم یه راهشه، بلکه بیشتر افراد شاید این راه براشون مناسب تر باشه. این خلاصه مثنوی که لب به لبه مثنوی نامیده میشود حقیقتاً همون دریاچه است، همون استخر خیلی بزرگی است که شنا رو به انسان یاد میده. همچنین مزه کلام مولانا، مفاهیمی که با ذهن او مانوس بوده، اینها رو به صورت خیلی سامان یافته در اختیار قرار میده. بعد از او و پس از کسب آمادگی است که میشه با خود مثنوی اونس بیشتری پیدا کرد و اصلا صبوری لازم رو یافت برای رفتن در این دریا یا در این قاره وسیع و گم نشدن. اما این البته درسته، هیچ یک از این خلاصه ها اون اوریجینال رو به طور کامل نمایندگی نمی کنه و خب این انتظار رو نباید داشت. در هر حال یه تفاوتی داره دیگه و بیشتر هم ارزش تعلیمی داره، همطور که عرض کردم، برای کسی که میخواد یاد بگیره شاید از اینجا شروع کنه و این قدم های اولیه رو برداره، کار رو آسان‌تر بکنه. اینا خاصیتاش، ولی طبعا همه اون فواید و خواص متن اصلی رو نمیتونه با خودش داشته باشه. ببودید که از کجا سر رقمش در ذهن عام افتاد. باشه، با سکوت دوستان میسازیم و انشالله تا نوبت بعد که محضر دوستان رو دوباره درک میکنیم. خداحافظی میکنم از حضور یکایک دوستان.